حمایت شما عزیزان قرار بگیر و امیدوارم برنامه‌ای هم که تا این لحظه تقدیم حضور شما سروران گرامی شده از شبکه رادیویی سلامت تونسته باشه طبع مشکل پسند شما عزیزان رو راضی کنه و همچنان انتخاب شما در ادامه برای شنیدن شبکه رادیویی سلامت باشه. شماره 162 رو هم دوستان به خاطر داشته باشید، اگر مایل بودید میتونید از این طریق ما رو از انتقادات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید. برنامه افرا تقدیم به شما.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیز دارد. افرا اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، با شما هستیم با افرای دیگر، افرا کاریست از گروه روان رادیو سلامت. عوامل برنامه: تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، آیتم ساز ساریا چهری، صدا بردار پرهام نوری، کارشناس دکتر شیلر کیخوانی. بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما بزرگواران هستم. سلام و درود بر شما خانم کیخوانی، خوبید؟
سلام، متشکرم، ممنونم.
عرضم به حضورتون که بیایم مرور بکنم در مورد بحث جزای پسمان صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که در کشورهای پیشرفته دنیا چه اتفاقایی افتاده. ما یک دو ماه پیش خبر شنیدیم که در کنیا چه محدودیت‌های عجیب غریب و درجه یکی در رابطه با بحث کیسه پلاستیکی گذاشته شد، اینکه واردات این محصول، تولیدش، توزیعش، استفادهش حتی با چه جریمه‌های سختی روبرو شد. به هر حال کنیا کشوری هستش که بخش اعظم درآمدش از گردشگری داره، از طبیعتش داره، از حیات وحشش داره، قطعاً قدرش رو میدونه و با این کارش میخواد که در حفظش کوشا باشه دیگه. یه بُعد تبلیغاتی خیلی خوبه، میتونه این قضیه برای این کشور داشته باشه، کشوری که عاری است از کیسه‌های پلاستیکی. و در سایر کشورهای دیگه دنیا، چه میدونم این یک کشور آفریقایی که خیلی هم نمیتونیم به عنوان کشور پیشرفته روش حساب کنیم، اما در کشورهای فوق پیشرفته دنیا زباله به شدت تفکیک میشه. در کشورهای شمال اروپا مثل نروژ و فنلاند و سوئد و چه میدونم دانمارک و هر جای دیگه، میبینیم به مرکز اروپا، فرانسه، آلمان، اتریش و به هر حال همشون به نوعی در سیستم بازیافت نقش بسیار قوی دارن، زباله رو تفکیک میکنن، آبها رو، حتی آبم به هر حال نمیشه اسمش رو در هر صورت گذاشت زباله، اما آبی که آلوده میشه یه جوری دوباره باید بازیافت بشه دیگه. در مورد آبم همشون این کار میکنن، با اینکه کشور پر آبی هستن، قدر منابعشون رو میدونن. کشور ایران یک کشور فوق العاده است با جاذبه های بسیار زیاد طبیعی و طبیعت گردی و پایه‌ای که میتونه بقای ما مردم ایران و ایرانیان و پارسیان رو تضمین کنه، اما خودمون با دست خودمون داریم تیشه به ریشه این درخت بسیار تنومند و با صلابت و کهن میزنیم. خانم کیخوانی، این خیلی عجیبه که آدم روی یه شاخه بشینه، یه اره بگیره دستش و انتهای اون شاخه جایی که به اون درخت وستر شروع کنه آروم آروم ببره، اما ما داریم این کارا رو میکنیم.
بله، متاسفانه ایران خیلی خیلی حیاتش در خطره و ما باید هوشمندانه عمل کنیم، وگرنه کشور عزیز ما، کشور پرجاذبه ما با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد. بیابانهای ما به سرعت در حال گسترش هستند. جاهایی که سالها پیش جنگل بوده الان داره بیابان میشه. من سالها پیش که میرفتم غرب ایران واقعا جنگلای بلوط انبوه بود، اما الان تنک شده، واقعا تنک شده و خیلی این حداقل برای من یک نفر دردآور هستش و وقتی راجبش فکر میکنم بغض من گلومو میگیره. یکی از مسائلی که خیلی احتیاج به آموزش داره پسماندها هستش، زباله ها هستش، چون بالاخره یکی از عواملی که آلودگی ها رو ایجاد میکنه توی بعضی از مناطق کشور همین تفکیک نادرست زباله ها هستش یا دفع نادرست زباله ها. مثلا توی شمال ایران یکی از مشکلات خیلی بزرگ محیط زیست دقیقا همین دفع نادرست زباله هاست که شیرابه هاش توی رودخونه ها جاری میشه، رودخونه رو آلوده میکنه، باعث میشه که فون و فلورا رودخونه تغییر پیدا کنه، یواش یواش حیات توی اون رودخونه متوقف میشه.
هفته گذشته اگه خاطرتون باشه تا اینجا پیش رفتیم که خب آقا ما بیاییم درخواست کننده باشیم دیگه، قرار شد یه نقطه گذاشتیم که این هفته ادامهش بدیم، این که ما حالا چگونه چه کاری میتونیم بکنیم. این بحث کاملا روانشناسان است به نظر من، کارشناسان این هم باید بیان صحبت کنن که خیلی خب الان یه خورده با تاخیر ولی چند ده هست در دهه اخیر که بیشتر از دهه های گذشته ما مردم به سمت محیط زیستی شدن رفتن، گام برداشتن، انجمن ها، سمن های مردم نهاد که البته همون سمن ها در حقیقت بگیم دارن فعالیت میکنه، این اتفاق افتاده ولی انگار خیلی عمقی نیستش، انگار خیلی فراگیر نمیشه. اینکه ماها به عنوان کسی که دوست داریم که کمک کنیم، کاتالیزور باشیم و شماها به خصوص به عنوان جامعه روانشناسی ایران چه راهکاری رو پیشنهاد میدیم برای اینکه ما بتونیم در این راه گام بذاریم. این امری که تا حالا بسیار سعی شده، این سنبه زده شده اما شکافی قوی ایجاد نشده رو بتونیم قدرتمندتر ایجاد کنیم.
ما همیشه میگیم که کشورهای اروپایی اینجوری هن، چقدر منظم هن، چقدر به مسائل محیط زیست اهمیت میدن. به نظرتون علتش چی آقایه؟
صادقانش میگم دیگه، ما الان میگیم همیشه نزد ایرانیان است و بس و این حرفا، اینجوری نیستش دیگه. اونا در قرنهای گذشته دو سه قرن اخیر پیشرفت‌های علمی بیشتری نسبت به ما داشتن، در حقیقت زودتر از ماها جنبیدن. ما تو چند قرن گذشته یه مقداری باختیم بازی رو، ما جلوتر بودیم خیلی 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 سال، شاید تا 500 600 سال پیش ما بسیار جلوتر بودیم از اون، اما یه مرتبه بازی روندش عوض شد، اونا جلو افتادن. اینا نظر شخصی من قطعا دیگه، من دارم بیانش میکنم و یه مقداری عقب افتادیم از این قافله. بعد همون پیشرفته باعث شد که امروز در جایگاه بهتری وایسن. شاید ما با همین روند فعلیمون هم 300 سال دیگه تو همون جایگاه باشیم، اما یه خورده بده دیگه که بخوایم 300 سال دیگه تو اون جایگاه باشیم. ما حالا با داشتن الگوهایی که درست عمل کردن باید بتونیم که توی یه دهه دو دهه و خیلی زمان کمتری به اون جایگاه برسیم.
حرف شما تا حدی درسته، ولی واقعیت اینه که ما هممون، چه مایی که توی ایران زندگی میکنیم چه اونی که توی دانمارک زندگی میکنه، انسان هستیم و همه ما انسان ها تمایل به یک سری رفتارهای ثابت داریم.
خب
اما چیزی که تفاوت ایجاد میکنه این هستش که توی کشورهای پیشرفته غربی پیامدهای سخت میذارن برای کارهای غیرقانونی.
بله دیگه، همون چیزی که عرض کردم دیگه، همون مظاهر و مدنیتی که اونها زودتر توش پیشرفت کردن. و حالا دیگه میدونید، تو یه مثالی، یه میهمانی داشتم در برنامه دیگری از کمربند ایمنی یاد کردن، گفتم من نمیدونم چرا همیشه وقتی ما میخوایم یه اتفاقی که تو جامعهمون افتاده یه تغییری، تن چیزی که داریم بگیم کمربند ایمنی خودروه، کلا مثال دیگه ای نداریم بگیم. یه چیزی جا افتاده آقا، یه چیزی فرهنگ شد درست، هم یه دونه رو داریم. حالا ان شاءالله که در واقع شروع پیدا کنه که آره به بقیه چیز دیگه هم، ولی اونجا هم همین اتفاق افتاده دیگه. قطعا خیلی خیلی زودتر به این فکر افتادن، جریمه، تشویق، سیستم درست طراحی شده الان سرجاشه و دیگه اون افراد ملزم به حضور اون قواعدی که تشویق یا تنبیهشون میکنه نیستند. خودشون خودجوش دارن عمل میکنن، بخش از فرهنگ درونی شده.
بله، منبع کنترلشون درونی شده. ولی توی جامعه ای مثل ایران که هنوز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستش، باید منبع کنترل برای افراد بیرونی باشه، یعنی کسی باشه که اونها رو چک کنه. درسته، یعنی پیامد رفتاری بود.
یعنی شما میخواییم بگین از نظر روانشناسانه ما چاری نداریم؟ میدونیم یه چیزی شبیه مرغ و تخم مرغ قضیه دیگه، که خوش این اول باشه یا اون اول باشه، من نمیدونم. بزن جواب این سوال رو شاید امروز پیداش کنیم دیگه توی افراد. یه فاصله کوتاه بگیریم.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
چند روز پیش توی خیابون با یه صحنه مواجه شدم که فکر میکردم حالا با توجه به این همه مثلا حرفایی که گفته میشه، سعی توی فرهنگسازی که هست، دیگه مثلا از این صحنه ها شاید کمتر ببینیم. من که نبینیم، شاید کمتر ببینیم. اینکه دوست عزیزی اومدن تمام محتویات ماشینشون رو، حالا زبالایی که داشتن توی ماشینشون، همینجوری پرت کردن توی خیابون. توی ترافیک بودن، پرت کردن توی خیابون. خیلی بر من جالب بود که یک آقایی که حالا با یه فاصله ای، چون که توی ترافیک بود، پیاده شدن و تمام این زباله ها رو جمع کردن و این زباله ها رو خودشون انداختن توی سطل زباله ای که بغل خیابون بود. خیلی جالب بود برای همه ما. شاید تمام ما که توی ترافیک بودیم و این صحنه رو وقتی که دیدیم، به اون آقایی که این کارو کرد احسنت گفتیم و توی دل خودمون لابد به اون آقایی که این زباله ها رو ریختن کف خیابون گفتیم که چقدر مثلا فرهنگ پایینی داره. ولی نمیدونم، شاید خیلی از ما این کارو کرده باشیم.
بزرگترین اشتباهی که مردم ایران میکنن، فکر میکنن کارها رو باید دولت براشون انجام بده. نه، همه جای دنیا این سمنها هستن، سازمانهای مردم نهاد، که دارن بزرگترین تأثیر رو در زمینه محیط زیست میذارن. کمپین هایی که الان تشکیل شده، مثلا زباله یا تولید زباله رو که کمتر بکنیم و اینکه زباله ها رو بیاین ازشون استفاده کنیم، اونا رو در مصارف بهینه استفاده کنیم، مثلا کمپین جمع کردن در بطری، همه اینا تاثیر گذاره، من منکرش نیستم. ولی هنوز این فرهنگ جا نیفتاده که مردم خودشون در جهت تخریب محیط زیست قدم بر ندارن.
خیلی خوب، ممنون از همراهیتون. چیزی شنیدم در مورد این کمپین در بطری، بسیار بسیار کار خوبی بوده. میدونی یه چیزایی هستش که من نمیخوام این کارشون کنم، مثلا میتونه که یه عیبهایی داشته باشه، اما یه تأثیر بزرگ میتونن داشته باشن. اینکه حواس ما رو جمع کنن، ممکن اصلا ذات کار خیلی پرسود نباشه، برای مثلا کمپین در بطری. من نمیدونم، شاید بهتر باشه ما در بطری رو خود بطریه ببندیمش و قبل از بستن بطریمون رو مچاله کنیم، جمعش کنیم، در رو ببندیم و این باعث بشه حجم زباله ما کمتر بشه برای انتقال حالا به سیستمای تفکیک و این حرفا، جدا شدن در بطری. نمیدونم، این میتونه یه خورده مضر باشه، اما قطعا سودی که داشته این کار بهتر بوده. چرا؟ چون بحثمون هم در رابطه با همین هستش که ما چه میتونیم بکنیم. خانم کیخوابنی، این مرغ و تخم مرغ است دیگه. به سیستم حکومتی، دولتی، سیستمای اداره شهرها رو مگه کی به وجود میاره؟ مگه کی باعث تغییر روند در این سیستم ها میشه؟ مگه غیر از ما مردم هستیم؟ ما افرادی رو انتخاب میکنیم تو هر جامعه ایرانی یا هر جایی دیگه. اینا میرن چه میدونم شورای شهر میشن، شورای شهر شهردار رو تعیین میکنه، شهردار قرار کار بکنه. بعد این منم که فقط اون روز قرار نبوده برام انتخاب کنم، چه انتخاب خوب چه انتخاب بد، هر چی، مهمترین نقش من خارج از اون انتخابات اینه که بیام جلوی اون شورای شهر وایسم، کارشو نظارت کنم، جلوی شهردار وایسم به عنوان شهروند بگم آقا تو داری اشتباه کار میکنی، ما حواسمون هست. حالا این جمعیته که اینجا میتونه ناظر بر سیستم اجرایی کشور باشه در زمین محیط زیست، هر چقدر تعدادش بیشتر بشه، هر چقدر که باسوادتر باشن، اون سیستم رو کنترل میکنه، اون سیستم کار بهتری انجام میده، در نتیجه کار بهتر اون سیستمی که یه بخش عمده ای از وظیفش قطعا آموزش هست و آگاه کردن جامعه است، این جامعه که اول سر تأثیر داشته باز بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. این سیستم یه پسخور مثبتی است که به سمت خوبی داره میره، این پسخور مثبتمون اتفاق خوبی رو داره برای ما رقم میزنه. پس اگه موافق باشیم بیایم به اینا نگاه کنیم، ببینیم که چگونه ما میتونیم جامعه‌ای آگاه‌تر و هوشیارتر داشته باشیم.
ببینید، جامعه‌ای آگاه‌تر و هوشیارتر نیازمند آموزش‌های بهتر هستش، نیازمند قوانین دقیق هست. ما تو هیچ جای قانون ایران به جز یک قانون توی راهنمای رانندگی مجازاتی برای دفع زباله به صورت نادرست در نظر گرفته نشده. اونم این که توی راهنمای رانندگی گفتم آشغال از ماشین نندازید بیرون، من فکر نمی کنم به فکر محیط زیست بودن، به فکر خطراتی بودن که احتمال ایجاد تصادفات جاده‌ای رو فراهم می کرده. ولی توی کشورهای پیشرفته قوانین سفت و سختی وجود داره. توی بلژیک شما اگر کیسه زباله‌ای که آشغالتو داری می‌ریزی توش غیر از اون چیزی باشه که دولت تعیین کرده، برات جریمه تعیین میشه. ولی تو ایران فکر نمی‌کنم 20% یا 30% مردم از کیسه زباله استاندارد استفاده کنن. درسته؟ خب ما همش میگیم که مردم قواعد هم نیازمند هستش. وقتی قاعده محکم و سفتی وجود داشته باشه، جریمه های متناسب.
من صحبتم چیز دیگه بوده، میگم اون قواعد رو این مردم هن که تعیین میکنن. پس ما با هنه چیکار میتونیم بکنیم؟ شما به عنوان یه روانشناس آیا میتونی بیای روی به عنوان یک فرد یه جامعه روانشناسی روی برای مثلا اون سیستم ناظر یا حکومتی شهری تأثیر گذار بشی مستقیم؟
بله.
چگونه این کارو میکنی؟
با آموزش هایی که به اون
بریم به سراغ
افرادی که تو رأس کار هستن هم نیاز به آموزش دارن.
خب شما نمیتونین برین سراغ اونا بگین که آقا جون بیا من بعد به تو آموزش بدم، اونا هم بگن چش.
نه درسته، ولی خب اون رأس کاری ها باز خودشون سلسله مراتب دارن دیگه. درسته، ما همه انسان ها نیاز داریم هر چقدر هم توی رأس کار باشیم باز آموزش هایی رو ببینیم، چون بالاخره علم
خب
همه
ما. ما باید کجا شروع کنیم؟
ما باید اول از
من احساس میکنم باید روی اون پایین هرم
دقیقاً میخوام
افراد.
باید از افراد
خب میگم چیکارش میشه کرد؟
آموزش‌های مستمر متناسب با سطح آگاهی افراد جامعه و از سنین پایین جامعه شروع بشه. از سنین خیلی پایین باید شروع بشه. ببینید ما میگیم آموزش از سنین پایین، ولی توی هیچ کدوم از کتاب‌های درسی بچه‌های ما این آموزش‌ها به صورت درست و مدون وجود نداره، یه اشاره های کوچیکی شده. خب وقتی بچه از اول نمیدونه که چرا باید بازیافت کنه، خب معلومه که وقتی بزرگتر میشه بازیافت برای سخت میشه. خب این آموزش ها باید پس مدون باشه، از سنین پایین انجام بشه و متناسب با اینطوری نیستش که ما حالا مثلا بیایم یه کتابچه رو تهیه کنیم برای همه افراد از همون استفاده کنیم. این باید دقیقاً سطح بندی داشته باشه آموزش ما، برای کسی که تحصیلاتش بالاتر هستش اطلاعات بیشتر، علمی تر، و برای افرادی که سطح تحصیلاتشون پایین تر هستش یا از طبقات پایین تر جامعه هستن اطلاعاتی متناسب با فهم و منظور از فهم توانایی های شناختیشون هستش، اطلاعات باید اونطوری آموزش داده بشه. اما آموزش خوب هست، ولی این باید همزمان با قوانینی باشه که به صورت مرتب به روز بشه، پیامدهای متناسب با، ببینید وقتی ما میگیم پیامد منفی در نظر بگیریم، این هستش که انقدر اون پیامد منفی تأثیر گذار باشه که فرد دیگه نیاد این کار رو انجام بده. فکر میکنید راهنمای رانندگی برای پرت کردن آشغال جریمش چقدر در نظر گرفته؟
30 تومن.
سی تومن آخر
نه اینه یا نه
فکر میکنم 30 تومنه. آره 30 تومنه. البته یه جا خوندم 13 تومن، ولی به نظر من مال چند سال پیش بود.
یادم جدید اصلا قانون آشغال مال چند سال پیش که نیستش.
خب پس احتمال همون 13 تومنه. و 13 تومن آخه پولی نیستش. خب من میندازم تو، ولی دیگه پول کار باشه ماشین که نمیدم.
اینم داستانی. عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که در پایان بحث علل حساب تا هفته آینده جنبندی ریزی بخوام بکنم، ما باید قبول کنیم که کشورمون به هر حال به سمت مثبت داره میره در حفظ منابع طبیعی. از نظر حفظ و حفاظت که داریم به سمت منفی میریم با سرعت خیلی زیاد. منظورم اینه که جامعه داره روز به روز هوشمندتر میشه برای اینکه جلوی این سقوط رو بگیره. فعلا که این توانمندی بسیار کم هستش. این وسط در هر جامعه‌ای قشر هوشمند، قشر الیت جامعه در اصطلاح، وظیفه دارن که در جای درست حرکت درستی رو انجام بدهند تا به عنوان یک کاتالیزور فوق مؤثر بیایند و این روند رو تسریع کنند تا قبل از رسیدن به اون نقطه پایانی و سقوط قطعی جلوی روند گرفته بشه و خب به هر حال شاهد نقطه عطفی باشیم و به سمت صعود برویم. پس تا هفته دیگر خانم کیخاوانی با شما خدافظی میکنیم.
روزگار خوش. خدافظ.
و همینطور شما شنوندگان عزیز شاد و سلامت باشید. بدرود. Thank you.
تنازی؟
عشق رادیویی؟
تناز عشق رادیو خوش صدا.
دوست داری سبایی بشی؟ پس این فرصت رو از دست نده.
دوست داری سبایی بشی؟
برای سبایی شدن کافیه در جشنواره زیر چتر لبخند برنده بشی.
آقا جان، بخش مردمی دومین جشنواره زیر چتر لبخند پذیرای آثار طنز خلاقانه شماست.
برنامه کوتاه، اجرای لطیفه و خاطره گویی و کتاب محبوب من. دبیرخانه دومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند.
زیر چتر لبخند.
رادیو سبا دات آی آر.
تا حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی. تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20 زل جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه چهل سرا.
صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت میشنوید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سراسر ایران اسلامی عطر خوش حضور داشت و شمیم روح نواز اقتدار. خیابانها از ترنم واژه‌های عشق لبریز لبخند و غرور بودند و آسمان از تنین آوایتان به خود می‌بالید. سلام بر شما مردم با بصیرت و روشنبین.
Thank you.
حضورتان را در راه پیمایی 22 بهمن ماه و در 44 جشن پیروزی می ستاییم. آفرین بر اراده و صلابت شما.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت
قدر ارزش داره، این کشور قدر ارزش داره، این راه شهیدان که با این راه به مایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرافراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
آدام سبن، همون سرقز طبیعی از درخت بنه، یه شاهکار برای سلامتی.
آدامس طبیعی بن، محصولی سالم از دل طبیعت زاگرس.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند. ما